کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتورسیکلتتون از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و مهم لعبی امتل امی، گویی هیچ نهمی به دلم بوده نقمی لعبی امتل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا و مجدنا سیدنا مولا القومین و امامنا باللحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی انعمی المومنین و
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 331. مولا علی علیه السلام فهمد در روزگاری که عاجزان از طاعت الهی، از طاعت خدا و رعایت حدود الهی سر باز می‌زنند، باهوش و زرنگ و زیرک کسی است که این طاعت خدا رو غنیمت بشماره. نگاه نکن جماعت چجور شدن و اکثریت چجورن. اکثر هم لا یعقلون. خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. کی گفته خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید ان الله سبحانه جعل الطاعت غنیمت الاکیاس عند تفریط العجزه. خداوند منزه از هر عیب و نقصی قرار داده است طاعت را غنیمت انسانهای کیس و باهوش. در زمانی که انسانهای عاجز و ناتوان کوتاهی می کنند در طاعت الهی.
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 331 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: خدای سبحان طاعت را غنیمت زیرکان قرار داد، آنگاه که مردم ناتوان کوتاهی کنند.
یک میدان مسابقه است. به خطبه 241 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. امیرالمؤمنین در خطبه 241 می‌فرماید خداوند یه مهلت محدودی به شما داده تا در این دنیا که مثل میدان مسابقه است با همدیگه بر سر رسیدن به جوایز الهی مسابقه بدید. اگر می‌خواید در این مسابقه موفق باشید و بهترین جوایز رو ببرید، فشد دو اقدل معاذر، کمربنداتون رو محکم ببندید. ودهو فضول الخواسر، یعنی انقدر زندگیاتون پهن و گرفتار تجملات نباشید. لا تجتمع عزیمتون و ولیمه، تصمیمات جدی با شکمبارگی نمیسازه. اینجا مزدد بفهمد باهوش و کیس کسیه که در روزگاری که دیگران هر یکی به یه بهانه‌ای از طاعت الهی سر باز میزنن و به معصیت گرفتارن، طاعت خدا رو غنیمت بشن. سرنگ به این میگه
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
حضرت در حکمت 332 جایگاه و شأن و مقام حاکم اسلامی رو اینگونه بیان میکنن که از سلطان و زعت الله فی ارضه، سلطان و حاکم اسلامی نگهبان خدا در زمین خداست. یعنی خداوند متعال از طریق حاکم اسلامی و قدرتی که به او داده و جایگاهی که به او داده حدود خودش رو، دین خودش رو، خواسته های خودش رو در زمین حفظ میکنه و پیاده میکنه. پس شأن حاکم اسلامی خیلی شأن بلندی، خیلی. خب ممکنه کسی بگه آج آقا این که نگفته حاکم اسلامی، نفرمونده حاکم اسلامی، فرمونده از سلطان. سلطان معمولا یعنی پادشاه، پادشاه معمولا اصلا کار به خدا نداشتن. جواب اشکال ما همینه دیگه، ما واژه های عربی شبیه به فارسی رو فارسی میفهمیم، در حالی که سلطان در عربی از مصدر سلطنت، سلطنت از سلطه است، سلطه یعنی احاطه داشتن، اینکه زمام امور دست کسی باشه. ما سلطنت رو پادشاهی فاخر و زورگویی و تجملات و تاج طلایی ببینیم، نه، سلطه یعنی مسلط بودن بر امور. حاکم اسلامی از طرف خدا مسلط بر امور جامعه اسلامیه. از کجا میگی؟ چون بعدش فرموده وضعت الله، یزید مگه نگهبان خدا بوده؟ حالا چون حاکم بوده نگهبان خدا در روی زمینه؟ صدام نگهبان خدا روی زمین بوده؟ نه. به قرینه اون وضعت الله معلوم میشه که این سلطان یعنی کسی که سیطره بر امور داره، تسلط بر امور داره برای خدا و در راه خدا و بر اساس شریعت خدا. خب اینم از حکمت 332. انشالله اگر زنده باشین فردا از حکمت 333 ادامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی‌ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکون خیلی پیشرفت کردی ها، ولی کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار داری.
میدونستید صنعت هسته‌ای حتی در بررسی کیفیت جوشکاری هم تأثیر داره؟ برای مطمئن شدن از کیفیت جوش‌ها میان یه دستگاه کوچیک که توش یه منبع رادیواکتیو مثل آیریدیوم 192 داره رو کنار جوش ستون فلزی میذارن. پرتوهای گاما مثل یه اشعه لیزری از جوش رد میشن و روی یه فیلم مخصوص یا حسگر دیجیتال اون طرف جوش میافتن. حالا اگه یه ترک خیلی ریز یا یه حباب گازی که بهش میگن تخلخل یا حتی یه ذره ناخالصی توی جوش باشه، این پرتوها عیب رو توی تصویر لو میدن. این روش برای جوش‌های ستون‌ها و تیرهای اسکلت فلزی عالیه، چون میتونه عیوب داخلی رو که با چشم دیده نمیشن نشون بده. یه دستگاه دیگه هم وجود داره به نام تست اولتراسونیک که یه دستگاه کوچیکه که با انرژی هسته‌ای کار نمیکنه و امواج فراصوت میفرسته توی جوش و اگه یه ترک یا حفره اون تو قایم شده باشه، امواج برمیگردن و دستگاه زنگ خطرش رو به صدا در میاره. حالا شاید بگید که این چه ربطی به انرژی هسته‌ای داره؟ الان میگم خدمتتون. توی پروژه‌های خیلی دقیق برای کالیبره کردن این دستگاه‌ها میتونن از منابع رادیواکتیو استفاده کنن تا مطمئن بشن امواجشون درست و حسابی کار میکنن. این روش از رادیوگرافی سریع‌تره و نیازی به پرتوهای خطرناک نداره. حالا یه لحظه فکر کنید که از این امکانات استفاده نکنیم. در نتیجه به پروژه‌هایی برخورد می‌کنیم که در اونها جوش ظاهراً سالمه اما یه سری تنش‌های مخفی توش قایم شدن که ممکنه بعداً باعث بشن جوش بشکنه یا ترک برداره. اینجاست که پرتوهای نوترونی دوباره وارد میشن. ساختار کریستالی فلز رو توی جوش بررسی می‌کنن و میگن که چقدر تنش توش مونده. این روش بهمون میگه که جوش‌ها تا چند سال میتونن فشار رو تحمل کنن و برای ساختمان‌های خیلی مهم مثل پل‌های معلق یا برج‌هایی که باید قرن‌ها سر پا باشن، این روش یه ابزار طلایی به حساب میاد. حالا تصور کن ما از این فناوریمون دست بکشیم. اون وقت برای محکم موندن ساختمان‌هامون مجبوریم که دست به دامان کشورهای غربی بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و باسه.
Thank you.
من همانم که دل از دنیا بریدم، با غمت آتش به بارم میکشیدم، هرچه خواستی خواستم عشقی ندیدم، خاطراتم را چرا یادت نمانده، غصه ها من را به پایانم رسانده، این وفا مهر و وفا یادت نمانده، قلب من این چنین آسان
ده میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش به گوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث 1 ساله برای موتورسیکلتتون، از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
اطلاعات به گردش آخر حساب عددی 1
بکنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی.
با گزارشگران
همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. عصر امروز بزرگداشت 9 دی با حضور گسترده مردم برگزار شد، روزی که در سال 1388 با بصیرت و حضور ملت به 8 ماه فتنه و آشوب در کشور پایان داده شد و وحدت ملی بار دیگر به نمایش درآمد. همراه بشیم با نوید دانشور در این مراسم.
سلام به تو شنونده ارزشمند برنامه با گزارشگران. 9 دی در میدان امام حسین در مراسم حماسه 9 دی با رمز تجلی انسجام ملی میخوام با یکی از شاعران گرانقدر کشورمون هم کلام بشم.
تبریک عرض میکنم به خاطر این حضور حد اکثری مردم در حماسه بزرگ 9 دی که واقعا انسجام ملی رو تعریف کرد. حسن محمودزاده هستم، شاعر و خواننده انقلابی. این مردم عاشق ولایتن، دست از ولایت بر نمی‌دارن. این مردم همون مردمی هستن که در 12 روز دفاع مقدس ثابت کردن که پرچمدار میدان هستن، وسط میدان هستن و امروز هم به صحنه اومدن تا به همه جهانیان ثابت کنن که پشت این نظام هستن، پشت این ولایت هستن.
یه روز سرد زمستونی که هوا سوز شدیدی داره، ما در میدان امام حسین هستیم در کنار هموطنان گرانقدرم برای مراسم 9 دی. اما این حضورشون به قدری جالبه که آدم انگار سرما رو احساس نمی‌کنه.
حماسه 9 دی مثل روز اولش زنده است و همیشه این پیامو داره. هیچ حرکت شیطان بدون جواب از طرف مؤمنان، مخصوصا اصلا شیعیان ایران نمیمونه.
خب نوه دی یکی از نقاط عطف بزرگ انقلاب اسلامیه، اونجایی که مردم با تمام وجود اومدن در دفاع از ولایت.
متشکرم از همراهی شما.
در بخش دوم با گزارشگران همراه با علی رشیدی در مجلس شورای اسلامی.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون. همونجور که مستحضر هستید، دیروز بعد از ظهر کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 رو رد کرد و امروز هم یک ساعت جلسه غیرعلنی داشت به واسطه نامه‌ای که رئیس جمهور به مجلس در خصوص بودجه ارائه کرد. اجازه بدید از زبان آقای دکتر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصاد یه مجلس بشنویم آنچه که گذشته و چه اتفاقی در پیش رو است.
دقیقاً ابتدا کلیاتش توی کمیسیون تلفیق بررسی میشه و میاد توی سن و نهایتاً سن یا کلیات رو رد میکنه یا تایید میکنه. اگر رد کرد باید برگرده به دولت و اصلاحاتی روش انجام بشه، مجدداً بیاد توی تلفیق و نهایتاً همین فرایند تکرار بشه. ولی خب حالا یه بحثی که به هر حال دولت داشت با توجه به محدودیت‌های زمانی که وجود داره و نگرانی‌هایی که تو جامعه وجود داره، دولت اعلام کرد که من اختیار تام میدم، خودتون برید تو کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه بودجه به جنبندی برسید و این دغدغه‌ای که دارید چون تو بحث افزایش حقوق، تو بحث افزایش نرخ مالیات ها یا توی بحث حالا گیرها و موانع دیگری که وجود، اینا رو برید به جنبندی برسید. هر چه جنبندی داشتید ما قبول داریم، میگه نیازی نیست وگر به دولت و دقیقاً خودتون این کارو انجام میدید. خب مجلس هم این رو الان ارجاع دادن به کمیسیون تلفیق، کمیسیون تلفیق این بررسی رو انجام بده و با دولت به یک جنبندی برسن.
صحبت‌های جناب آقای قادری رو شنیدید. اجازه بدید از زبان جناب آقای دکتر زاره، سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق، بشنویم آنچه که در حال وقوع است.
با اون جلسه ای که امروز ما خدمت رئیس محترم مجلس بودیم، کمیسیون تلفیق، و اون قولی که رئیس محترم جمهور دادن و کتبنم نامه دادن که اصل 75 بار مالیش رو دولت به عهده میگیره، انشالله ما اون اصلاحات، الان کمیسیون تلفیق تشکیل شده و اون اصلاحات اساسی رو بعد از اینکه کلیات به تصویب رسید اونها رو خودمون مجلس بررسی میکنه و اون نظری که اون خیری که برای معیشت مردم، برای حوزه اشتغال و وضعیت معیشتی مردم باشه و ارتقای فضای کسب و کار باشه، اون رو تصمیم خواهیم.
امروز صبح همایش بزرگداشت آیت الله مصباح یزدی در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. محور اصلی مراسم سخنرانی درباره جایگاه علمی و فکری ایشان بود. همراه بشیم با نوید دانشور.
سلام به تو هموطن گرانقدر. به تاریخ 9 دی ماه مراسم پنجمین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی در محل همایش‌های بین المللی صدا و سیما برقرار هست. در این لحظه میخوام با جناب آقای رجبی دبیر اجرایی این مراسم گفتگو کنم.
برنامه‌ای که هر سال ایام سالگرد ارتحال مرحوم علامه مصباح ما به صورت رسمی و در تهران داریم، برنامه‌های متعدد مردمی در سراسر کشور برگزار میشه. به قول معروف اقلامی که حاوی بیانات و افکار مرحوم علامه مصباح باشه، تشخیص دادیم که باید یک بخش ویژه‌ای در ستاد برای امور استان‌ها تشکیل بشه. علاوه بر این هم بعد بین‌الملل ما هم فعال هست در کشورهای سوریه، لبنان، عراق، هند، پاکستان، افغانستان. مراسمات مختلفی به صورت وبیناری، به صورت حضوری، به صورت همایش‌های مختلف برگزار شده. امسال هم 27 رجب و 27 دی ماه در عراق همایش علوم انسانی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی و شهید صدر به همت جامعه مستقل عالمیه در بغداد برگزار خواهد شد.
27 دی ماه.
بله بله.
میخوام با 3 نفر از جوانانی که در این مراسم شرکت کردن صحبت کنم. اگه بخوام هر کدوم از شما یه جمله کوتاه در مورد خصایای ویژه مرحوم علامه بگی، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
علامه مصباح چیزی که خب در عامه خیلی معروفم بهش، بحث سیاسی و عقایدشون هست، یعنی توی عرصه سیاست خیلی فعال بودن و حالا بحث نظام فکری و اعتقادی، ولی یکی از بخش‌هایی که خیلی کمتر بهش پرداخته شده بحث اخلاقی علامه است، که علامه از استادی مثل آیت الله بهجت استفاده کردن و ایشون خیلی از کتبشون در راستای اصلاح اخلاق و موارد اخلاقی و مواردی از این قبیل هست که متاسفانه تو جامعه ما به این بودشون کمتر پرداخته شده.
خیلی مشکرم و نظر شما رو بپرسیم.
من حالا نسبت به تعابیر حضرت آقا میخوام صحبت بکنم. حضرت آقا میفهمن استاد فکر، همچنین الان هم کنگرهشون به اسم استاد فکر هست،
یکی از القاب این کنگره.
بله. و یکی هم در مورد ایشون میفهمن فقیه، فیلسوف و کلی از این دست القاب که بعد در ادامه فرمایشتون میفهمن که نسبت به کلی از علما ما کمتر شخص میبینن که همچین جامعیتی در همه ابعاد داشته باشن. و در بحث همین پیرامون کنگره هم میفهمن که بزرگداشت علامه مصباح از واجبات ما هم هست که ما هم وظیفه خودمون دونستیم که تو اینجا کمترین کار رو حداقل حضورمون هست که داشته باشیم و ان شاءالله بتونیم یک بهره از این برنامه ببریم.
خیلی هم خوب. گروهی تشریف آوردی تهران یا انفرادی؟
نه با جمعی از 5 نفر از رفقا از مشهد مقدس، دانشجویان دانشگاه مختلف فردوسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی تونستیم که خدمت دوستان برسیم.
ان شاءالله که به سلامت به مبدا
باشیم.
متشکرم و نظر شما رو هم بشنویم.
یکی از ابعادی از وجود علامه که خیلی برای من متمایز از سایر ابعاد ایشون، گستردگی دریای تفکرات ایشونه، به طوری که میشه از بیانات علامه و آثار علامه کتبی استخراج کرد و مطالبی استخراج کرد برای سنین کهنسال 7 سال تا بالای 90 سال. امکانو به ما میده تو هر زمینه ای هر سوالی که داریم مراجعه کنیم به آثار ایشون و بتونیم مسیر خودمون رو در آینده مشخص کنیم و سمت گمراهی و بیراه نریم.
خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی، گفتگویی بود با تنی چند از دانشجویان جوان کشورمون در مورد پنجمین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی به تاریخ 9 دی ماه.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
Salam.